السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغاث ويملى به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش امام مجتبی علیه السلام، سالار شهیدان و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمید. اللهم صل علی محمد. از خداوند میخواهیم این توسلات را، ارادت ها را در هر کجای عالم از همه به لطف و کرمش قبول بفرماید. از خداوند میخواهیم همه کسانی که ما را حسینی بار آوردن، شیعه پرورش دادن، پدران، مادران، اجداد، نیاکان، علما، شهدا، بانیان این مجالس، این مساجد، همه را مهمان پیامبر و اهل بیتش بفرماید. بچه های ما، نسل و ذریه ما را الی یوم القیامه از بهترین مسلمانان و شیعیان تقدیر بفرماید. از خداوند میخواهیم رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی مسون و محفوظ بدارد. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله. سهم امشب این دو جمله هست. آدم ها خدا اینطوری قرار داده، دوست دارن همیشه باشند، بقا را، ماندگاری را دوست دارن، از نابودی، از هلاکت بدشون میاد. اسلام عزیز یه تدبیری قرار داده به نام وصیت. کلمه وصیت یعنی وصل، وصیت یعنی وصل. یه کاری کنیم آینده را به اکنون و گذشته وصل کنیم. هر کسی در عمرش حتما به یه کاری علاقه داره که دست میزنه، ولی اون آخرای عمرش دلواپس میشه، بعد از من کسی خواهد بود این کار را ادامه دهد. کارخانه‌ای بنا می‌کند، مرکز پژوهشی تأسیس می‌کند، مسجدی می‌سازد، جاده‌ای احداث می‌کند. هر کسی تو شغل خودش دوست داره کار او، راه او، فکر او ادامه پیدا کند. هر کسی هر کاری رو دست می‌زنه حتما با رنج، با صبر به موفقیت می‌رسه. دوست داره پس از او ادامه پیدا کند. وصیت یعنی ادامه کار ما. از نظر مالی اسلام به ما فرموده می توانید تا 1/3 دارایی خودتان را در اون راه هایی که خودتان می پسندید. آقا من این کار را می پسندم، 1/3 دارایی من را تو این مسیر هزینه کنید. به جز اون میتونید وصیت کنید، وصیت های فرهنگی. بچه های من، عزیزان من، نوه های من، بازماندگان من، این گونه عمل کنید، به مستمندان کمک کنید، هر چیزی که توی ایدهش هست. بزرگترین انسانهای تاریخ پیامبران هستند. خداوند سوا کرده، ان الله اصطفا. اصطفا مثل این شما میرید میوه بخرید، از اون میوه فروش میپرسید که آقا میشه سوا کرد؟ اونم میفرماید بله سوا کنید. از اون سیبها، گلابیها، اون هلوهای خوش رنگتر، رسیده تر، قشنگتر، به این کار میگن اصطفا. خداوند وقتی بندگانش را آفرید، اون بهترین ها را برای راهنمایی دیگران سوا کرد. ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. پیامبران که آمدند برای مدتی کار دشواری به دوششون بود. در ادامه خداوند فرمود هر پیغمبری باید اوصیا داشته باشد. اوصیا یعنی ادامه دهندگان کار او، ادامه دهندگان رسالت او. امیرالمؤمنین علیه السلام که از جنگ نهروان برمیگشت، اینو که دارم تعریف میکنم یه قسمت کوچک از یک حدیث 7 صفحه‌ای است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال، کتاب خصال رو من توصیه میکنم بخرید، تو خونه داشته باشید، از کتابهای بسیار مفیده. شیخ صدوق این کتاب رو با عدد تنظیم کرده، یعنی قسمت اول حدیث‌های یک قسمتی، قسمت دوم 2 قسمتی، 3 قسمتی، 5 قسمتی، 10 قسمتی، 40 قسمتی، تا 400 قسمتی هم داره. با ادب تنظیم شده. اینی که من الان برای شما عرض میکنم تو اون قسمت 7 تایی هست. اسم کتاب چی بود؟ خصال. چون من ممکنه آدرس بگم، مثلا بگم صفحه 367. فردا شب بپرسم برادرا چه صفحه‌ای بود؟ یکی میگه 736. نه صفحه نمیخوام بدیم، 7 تایی. کتاب خصال شیخ صدوق قسمت 7 تایی. 7 صفحه هست این حدیث. من یه 2-3 سطرشو میخوام بگم. سال آخر عمر امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، از جنگ نهروان برمیگشت، اندوهگین، غصه‌دار، آمد در مسجد نشست. یارانش از جمله مالک اشتر همه نشسته بودند. فتنه ای را نه پشت سر گذاشتن، هنوز بقایای اون فتنه یعنی خوارج نهروان تا 10ها و 100ها سال بعد ادامه پیدا کرد. همطور که نشسته بودن، بزرگ یهودیان وارد مسجد شد، آمد نشست، رو کرد به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، این سؤال رو پرسید: آقا شما وصی پیغمبر هستید؟ حضرت فرمود بله. گفت من میخوام چند تا سؤال از شما بپرسم. اگر واقعا وصی پیغمبر هستید، ما تو کتابامون خوندیم، حالا کتاب یهودیان از 3000 سال قبل از اسلامه، مسیحیان 600 سال، ما تو کتابامون خوندیم هر پیامبری که از دنیا میرفته اوصیا داشته، یعنی مخصوص پیامبر اسلام نیست، سنت خدا این بوده، همه پیامبران کار رو رها نمی کردند، یک کسانی پس از اونها راه اونها رو ادامه می دادند. حالا سوال من اینه، اوصیا پیامبران تو کتابهای ما نوشته امتحاناتی در زمان اون پیامبر می دادند و امتحاناتی پس از اون پیامبر. اولین سوالم اینه تعداد این امتحانات چند تا بوده؟ امیرالمؤمنین فرمود ای برادر یهودی، تو را قسم می دهم به اون خدایی که رود نیل را برای بنی اسرائیل شکافت و شما به سلامت گذر کردید. اگه من درست جواب بدم مسلمون میشی یا نه؟ چون بعضی سوال میپرسن برای دونستن نیست، برای سرگرمیه یا برای امتحان کردنه. ما طلبه بودیم، اما طلبه های سال اول خیلی کم سواد، الان هم کم سواد هستیم. یه وقت قسمت میشد میرفتیم زیارت امام رضا علیه السلام، خب تو صحن نشسته بودن خانواده، تا میدیدن یه طلبه داره میاد میگفتن بریم این طلبه رو امتحانش کنیم. ما میدونستیم این قصه رو. حاجی آقا سلام، این بچه های حضرت آدم، این خواهر برادرها چه جور با هم ازدواج کردن؟ حالا ما هم یه جوابی میدادیم و این میرفت دوباره نگاه میکرد از اون گوشه صحن یه طلبه عمام سفید داره میاد، گفت بریم این طلبه رو امتحانش کنیم. حاجی آقا سلام، نه سوال کردن 20 تا دلیل داره، یکیش برای فهمیدنه، یکیش برای دانستنه، دلائل دیگه هم. ای مرد یهودی من درست جواب بدم مسلمان میشی یا نه؟ یه فکری کرد و گفت بله مسلمان میشم. بعد حضرت فرمود اون امتحانات 7 بوده، 7 امتحان در زمان اون پیامبر با موضوع اطاعت، 7 امتحان پس از اون پیامبر با موضوع صبر. خیلی امتحانات سختیه، امتحان اطاعت. یعنی ما الان توی مسجد نشستیم، الان از ما میپرسن آقا شما مطیع رهبر هستید؟ به زبان ممکنه بگیم بله، اما تو عمل، تو عمل. بعد این مرد یهودی گفت شما خودت این 14 تا امتحان رو دادی؟ حضرت علی علیه السلام فرمود بله. میشه توضیح بدید؟ فرمود پاشو بریم بیرون مسجد برات تعریف کنم. اصحاب گفتن آقا چرا بیرون مسجد؟ ما میخوام بشنویم. حضرت فرمودن شنیدن امتحانات علی تحمل میخواد. من امتحانات فوق العاده سختی دادم. گریتون میگیره. اونا همه قول دادن که ما تحمل میکنیم. بعد حضرت اون 14 تا امتحان را که الان نمیخوام بحثشو بگیم، یه روزگار دیگه برای شما. منظورم این بود اوصیاء نبی الله، همه انبیا اوصیا داشتن. خدا حکیمه، مگه میشه یه پیغمبری رو رها کنه 5 سال، 10 سال، 20 سال بین مردم باشد، یه رسالتی را پیگیری کند بعد منقطع بشه؟ ابدا، ابدا. بارها و بارها پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی انت وصی و وارثی، تو وصی من هستی. ما به اهل بیت این رو میگیم، شما اوصیاء نبی خدا هستید، یعنی ادامه دهندگان راه او، تداوم بخش های رسالت او. پیامبر میخواست چیکار بکنه؟ میخواست تعلیم بدهد، تربیت بکند، میخواست عدالت را پیاده کند، میخواست اخلاق را جهانی کند. امامان ما همین اهداف را، این آرمان ها را پیگیری میکنن. ما درباره امام رضا علیه السلام یه همچین عقیده ای داریم، درباره امام هادی، امام جواد، موسی بن جعفر همچین عقیده ای داریم. اونها اوصیاء نبی الله هستند، ادامه دهندگان راه پیامبر هستند. اون وقت یه نکته مهم اینه، کسی که وصیت میکنه میخواد یه وصی انتخاب کنه. چه جور آدمی رو انتخاب میکنه؟ یه آدمی که بتونه کار او را، مثلا الان بعضی از عزیزان ما در ورزش اینجا هستن. فرض کن یک کسی یه تیم فوتبال تأسیس کرده، الان دیگه میخواد بره بازنشستگی، کیو به جای خودش وصی قرار میده؟ یه کسی که ورزش رو بشناسه، مثلا یه آخوند رو. حاجی آقای بهشتی شما بیا این تیم پرسپولیس رو، مثلا ما از ورزش سردن نمیاریم، از مسابقه چیزی نمیدانیم، اصلا اوضاع فوتبال در جهان چجوره، غرب چجوره، یه کسی باید به اون رشته آشنا باشد. یه کسی یه پالایشگاه ساخته، اون میخواد یه وسیع انتخاب کنه، باید یه کسی باشد که به اقتصاد آشنایی داشته باشد، به صادرات، به واردات. اوضاع دنیا چند تا پالایشگاه داره، اصلا چند جور پالایشگاه ما داریم، اوضاع در ایران از چه قرار است، چه کشورهای نیازمند ما هستند، چه مشکلاتی در پالایشگاه. یه همچین کسی باید بیاد. یک کسی استاد دانشگاه در علوم انسانی تحقیق میکنه، الان میخواد وسیع انتخاب کنه، قاعدتاً یه همرشتهی خودش رو انتخاب میکنه، یکی از شاگردان خودش رو انتخاب میکنه که تو اون رشته مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، تو اون رشته صاحب نظر باشد. حالا پیامبر ما میخواد وسیع انتخاب کنه، کیو باید انتخاب کنه؟ یک کسی که خدا را بشناسد، کتاب خدا را بشناسد، بفهمد کتاب خدا را، بسوزد برای مردم همون گونه که پیغمبر میسوخت. همچین کسی باید باشه، نمیتونه هر کسی را انتخاب بکنه. انتخاب وسیع یه تناسبی باید داشته باشد با کار اون کسی که میخواد وصیت کنه. بازاری یه جور، کارخانه دار یه جور، ورزشکار یه جور، متناسب با اون رشته باید باشه. سوال: اهل سنت برای جووناشون اینو میگن، پیامبر وسیع انتخاب نکرده، این کار را به عهده مردم گذاشته، چنین چیزی قابل قبول است؟ اصلا فرض کنیم یک کسی نه شیعه نه سنی، بشنود یه پیامبری که ادعاش اینه من بزرگترین پیامبرم، من آخرین پیامبرم، رسالت من جهانی است، رسالت من تا پایان تاریخ خواهد بود. میتونه آدم باور کنه چنین پیامبری از دنیا بره و رها کنه، وسیع انتخاب نکنه؟ انتخاب نکنه یعنی چیکار کنه؟ به عهده مردم بذاره. خب ما سوال میکنیم اگر واقعا چنین چیزی بوده، سازوکارش چیه؟ یعنی انتخابات صورت بگیرد، مردم رأی بریزند. خب ما میبینیم پس از پیامبر یک کسی آمده که شما میشناسید، ایشون تقریبا 3 سال پس از پیامبر به عنوان خلیفه پیامبر بوده، همین آقا برای بعد از خودش وصیت کرده، گفته پس از من عمر ابن خطاب. چرا؟ چون عقل این رو میگه، میگه من 3 سال زحمت کشیدم، یک کسی باید راه من رو اسم میبره، مشخصا میگه این آدم. اون خلیفه دوم هم به روزهای آخر رسید، 12 سال بوده، برای پس از خودش یه تدبیری میکنه، 6 نفر را معرفی میکنه که این 6 نفر اینها بنشینن توی فاصله زمانی کوتاهی، 6 ماه و 1 سال نه، تو همین 1-2 روز بنشینن و یکی از خودشون رو انتخاب بکنه. ناظر بر اونها هم گفته پسرم، خلیفه دوم گفته ناظر بر این 6 نفر. یعنی یه چیزی به ذهن خلیفه اول رسیده، به ذهن خلیفه دوم رسیده، اما به ذهن پیامبر نرسیده. میتونه آدم باور بکنه چنین چیزی؟ اون وقت یه مکتبی که چقدر رنج برده براش، چقدر خون ریخته شده، چقدر جوان پرپر شدن، خودش دندونهاش شکسته، پیشانیش مجروح شده، چقدر اشک ریخته در این 23 سال. میشه همینطور رها کند این رسالت را؟ اصلا ما نه کاری به تاریخ داشته باشیم، همینطور خودمون فکر بکنیم. میشه یک کسی یه مؤسسه بزرگی را تأسیس کند، اصلا یه ورقه از خودش به جا نگذارد که بعد از من چی کار بکنید این کارخانه را، چی کار کنید این پالایشگاه را، چی کار کنید این مؤسسه را؟ مگر رو ذکاوت او شک کنیم، رو زیرکی او شک کنیم. ما شیعیان اسنادی داریم، اسناد متعدد. گاهی میگن خبر واحد، یعنی امام یا پیامبر یک بار در یک جای خبری رو گفتن. خب خبر واحد ممکنه ضعیف باشه، ممکنه اون ناقل دستکاری کرده باشه، اما یه وقت میگن خبر مستفیض، یعنی متعدد، فراوان، در طی سالهای متعدد به افراد مختلف، به جمعیت‌های مختلف پیغمبر این کلمه رو به کار برده. جابر ابن عبدالله انصاری پس از تولد حسین ابن علی سلام الله علیهما برای تبریک تولد امام حسین علیه السلام به خانه امیرالمؤمنین آمد، سلام کرد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چند مرد هستند که اونها رو اجازه میداد به خانه اش وارد شوند؟ سلمان فارسی، ابوذر غفاری، بلال حبشی، یکی هم جابره. جابر میگه من رفتم برای عرض تبریک. از حضرت فاطمه زهرا تقاضا کردم یه مطلبی برای من بفرمایید. صدیقه طاهره، فاطمه زهرا رفتن از اون اندرونی یه لوح سبز رنگی آوردند که با خط سفید نورانی مطالبی نوشته بود. فرمودن جابر این رو وقتی فرزندم حسین به دنیا آمده، پدرم از طرف آسمان این لوح را آورده. جابر گفت ای دختر پیغمبر، میشه من یه نسخه ازش بنویسم؟ حضرت اجازه فرمودن. اون نسخه درباره اوصیا، یعنی همین جمله‌ای که ما امشب داریم میخونیم، اوصیا نبی الله، درباره هر وصی هم، این حدیث در کتاب شریف اصول کافی یکی از 4 کتاب معتبر شیعه آمده، یکی یکی اوصیا را. حتی جابر ابن عبدالله انصاری مثلا برای بعضی از ائمه 2-3 سطر توضیح هم داره، مثلا درباره امام حسین علیه السلام که از همه مظلوم تر است، از همه غریب تر است، تو اون لوح هست. سلمان فارسی وارد مسجد شده، پیغمبر فرمود سلمان از من نمیپرسی اوصیای من کی هستن؟ یعنی خود پیغمبر تحریک میکرد که بپرسند. پیغمبر اول به سلمان این رو فرمود، سلمان خبر دارید انبیا اوصیا داشتن؟ سلمان گفت بله. سلمان که میدونید دانشمند بزرگی بوده، زرتشتیگری و مسیحیت و همه رو 10 سال اطلاعات. بله یا رسول الله. ای سلمان میدانی منم اوصیا دارم؟ میدانی اوصیای من چند نفرند؟ سلمان گفت شما بفرم. فرمود 12 نفر. میخوای اسم اون 12 نفر را، اسم 12 نفر رو پیغمبر آورده. بعد پیغمبر فرمود هر کس به این 12 نور پاک ایمان داشته باشد، از این جهان که میرود همون شب اول قبر از اون میپرسند. بعد سلمان گفت همین اندازه اسم اونا رو حفظ باشیم کافیه؟ نه، اسم ناکافیه، رسم اونها، نقش اونها، موقعیت اونها در این عالم را باید بدانیم. ما درباره امامانمون اینطور فکر میکنیم: شما اوصیاء نبی الله هستید. این سوال هم زیاد پرسیده شده، زیاد ها، نه یکی دو سه نفر. قبل از واقعه قدیر، حین واقعه قدیر، بعد از واقعه قدیر این سوال رو میپرسیدن از پیامبر: یا رسول الله، اینی که شما کسانی را اسم میبرید که پس از شما ادامه دهندگان راه شما خواهند بود، این کار خودته یا کار خدا؟ افراد متعددی. پیغمبر میفرموده شما بفرمایید کار خدا، یعنی سنت خدا، نه درباره پیامبر اسلام. پیامبران قبل همین گونه بودن. خدا حکیمه، برای پس از پیامبران نقشه داشته. حتی همون آیه قدیر سوره مائده آیه 67 معلوم میشه پیامبر به طور طبیعی دلواپسی داشته: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این کارو نکنی یعنی کارت ناقصه، کارت ابتره، گویا اصلا هیچ خدمتی نکرده ای. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را به سلامت میبرد از این فتنه. خود خدا بلد نقشش رو، نه اینکه سختی نخواهی داشت. خداوند این مهره ها را، این نورهای پاک را برای تبیین درست اسلام در قرنهای آینده، برای اجرای درست اسلام در آخر الزمان، اینها را فرستاده. یه فراز دیگر را هم بگیم: و ذریت رسول الله، شما فرزندان رسول خدا هستید، ذریه پیغمبر هستید. خب درباره پیامبر ما و ذریه او به ظاهر یه مشکلی وجود دارد. اون مشکل هم اینه که پیامبر ما پسردار بود ولی پسرانش از دنیا رفتن. نوه های پیامبر ما از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا آمدن، یعنی فرزندان دختری، نوه های دختری. هم بنی امیه، هم بنی مروان، هم بنی عباس، با یه کینه توزی عمیقی اینها اینو زیر سوال می بردن. می گفتن به اهل بیت، می گفتن شما حق ندارید بگید ما بچه های پیغمبریم. آخه ما در مقابل امامانمون که می ایستیم میگیم السلام علیک یا ابن رسول الله. هارون عباسی، مأمون عباسی، منصور عباسی، حجاج ابن یوسف ثقفی، اینا کمر بسته بودن که اهل بیت این حرف رو کنار بگذارن که ما بچه های پیغمبریم. من چون زمان کمه فقط یک مورد را، ولی دلائلی داریم موسی بن جعفر علیه السلام چگونه جواب هارون را داده، امام رضا علیه السلام در حضور جمع چگونه جواب مأمون را داده، نمی رسیم. یک خاطره را انتخاب کردم، این صلوات بفرستیم. شعبی میگوید روز عید قربان حجاج ابن یوسف ثقفی مرا احضار کرد. خب حجاج رو نمیرسیم بدیم، یه انسان سنگدل، قسی القلب. یه محقق مسلمان گفته اگر همه ملت ها یه مسابقه باشه، فراخوان اعلام کنن جنایتکارترین فرد تاریخ کی بوده، همه ملت ها نفرشون رو بیارن، مسلمان ها تو مسابقه برنده میشن، چون مسلمان ها یه کسی رو دارن به نام حجاج. نمیرسیم بگیم حجاج کی بوده. این قصه رو بشنوید. شعبی میگوید روز عید قربان حجاج مرا احضار کرد و به من گفت آماده شو، میخواهیم به مناسبت روز عید یک عراقی را قربانی کنیم. من گفتم عید قربان گوسفند قربانی میکنن، شتر قربانی میکنن، عراقی برای چی؟ گفت نه، من تصمیم گرفتم برو یکی از فقهای عراق را پیدا کن، اینو میخوام قربانی عید قربان کنی. پرسیدم خب شما دستور بدید من کی؟ اول گفتم من رو معاف بدارید از این. گفت نه، حتما تو باید این کار رو انجام بدی. یه فقیهی تو عراق که از محبان اهل بیته، اسمش یحیی بن یعمر، برو ببین کجاست اونو بیارش، امروز من گزینش کردم که قربانیش کنیم. به شدت غمگین شدم، با خودم گفتم یحیی میخوای چی کار بکنی؟ یک فقیه شیعه را برای چی تو میخوای در خونش شریک بشی؟ بالاخره تو دستگاه حجاج کار میکردم، رفتم اون فقیه رو آوردم. حجاج به او گفت تو گمان میکنی رهبر اهل عراقی؟ او جواب داد نه، من یکی از فقهای عراق هستم. حجاج گفت چگونه فقیهی هستی که گمان میکنی حسن و حسین ذریه رسول الله هستند؟ یعنی شما حساب کن بهانه اعدام او این قصه است. چقدر اینها بعدشون میامده که مثلا امام رضا بگویند من بچه پیغمبرم. تو چه فقیهی هستی که گمان؟ این فقیهش هم گفت گمان نمی کنم، من یقین دارم. گمان نیست، شجاع. گمان نمی کنم بلکه ادعایی بر حق دارم. حجاج پرسید یه آیه از کتاب خدا برای این ادعایت بیاور. حجاج گفتش البته میدونم چند تا آیه شما شیعه ها میارید، حتما منظورت این آیه است، سوره آل عمران آیه 61. اون آماده شد، اون فقیه عراقی آیه را بخواند. حجاج پیش دستی کرد خودش این آیه را خواند. حتما آیه 61 سوره آل عمران که درباره مباهله هست، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. ای پیامبر حالا که مسیحی ها لجبازی میکنن، بحث مسیحی ها و مسلمان ها راجب خدا بود، یک تایی خدا که الان نمیرسیم بگیم اون رو. خب مسیحی ها زیر بار نرفتند و مباهله رو اول پذیرفتند و بعد که دیدن پیامبر با دخترش فاطمه زهرا و دامادش امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین آمده، مسیحیان اون اسقف مسیحی ها عقب نشینی کرد و گفتن نه، ما نمیخوام مسلمون بشیم، حاضریم مالیات بدیم. هیچ تاریخی دوست یا دشمن نقل نکرده که پیامبر برای مباهله جز امام حسن و امام حسین رو آورده باشه به عنوان ابناءنا. نکنه این آیه را اون فقیه عراقی گفتش که به خدا قسم این آیه دلیل خوبی است، ولی من یه آیه دیگر را میخوام استشهاد کنم. رنگ حجاج دیگرگون شد، رو کرد به یحیی گفت اگر آیه ای غیر از این آیه بیاوری هم 10,000 درهم به تو جایزه میدهم، هم از خون تو میگذرم. یحیی گفت شما این آیه رو شنیدی؟ و من ذریتهی داوود و سلیمان. این مراد کیه؟ از ذریه او، این او کیه؟ از ذریه او داوود و سلیمان است. حجاج گفت معلومه حضرت ابراهیمه، آیات قبلش راجع به حضرت ابراهیم. پس داوود و سلیمان ذریه ابراهیمن. گفت بله. پس از این اینها آمده و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین. اینها هم که معلومه، یعنی ذریه حضرت ابراهیم. بعد از اون این آیه آمده و زکریا و یحیی و عیسی. خب عیسی در اینجا آمده، عیسی که پدر نداشته از طریق مادر به حضرت ابراهیم میرسد، ولی خدا او را ذریه ابراهیم اعلام میکند. رنگ حجاج سیاه شد، اول سرخ شده بود، ناراحت، عصبانی. بعد گفت که او به واسطه مادرش به این افتخار دست یافت. مریم به ابراهیم نزدیک تر است یا فاطمه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ شعبی میگوید حجاج چنان مات و مبهوت شده بود که گویا سنگ بر دهانش زدن. دستور داد یحیی را آزاد کنند و 10,000 درهم به او بدهند و حیوانی را قربانی کنند، سفره ای را پهن کردن روز عید غذا بخوره. ولی هر لقمه ای رو میخواد، بعد هی میگفت اعصابم خورده، اعصابم خورده، این فقیه شیعه امروز اعصاب ما را خورد کرد. امشب این رو گفتیم خیلی ناقص و کوتاه، شما اهل بیت اوصیاء نبی الله هستید و ذریه، امروز ذریه رو میگن چطوری بدیم، ژن، راجب ژنم تو مملکت ما این مدتی حرفی پیش آمد، ژن خوب و ژن، حالا نمیخوام، نمیرسیم دیگه وارد اون بحث بشیم. امامان ما از همون ژن خوب داشتن. خب بریم کربلا. آقا چرا همش روزه کربلا؟ این آدرسیست که خود پیغمبر داده، این آدرسیست که انبیا دادن، از آدم و نوح و یعقوب، از ابراهیم و موسی و عیسی، همه روزه کربلا را میخونن. جبرئیل به اونها یاد داده. امشب درباره جوان بنی هاشمی، خدا رحمت کند، آقا مجتبای تهرانی، چه محرم هایی چه روزه هایی میخوان. میفرمود امام حسین علیه السلام صبح عاشورا خطبه خوان، بعد از نماز اصحاب یه خواهشی کردن که امام حسین قبول کرد. خواهش این بود یا ابا عبدالله، خواهش میکنیم تا ما زنده ایم بنی هاشمی ها میدان نیان، ما طاقت دیدن نعش بنی هاشمی ها رو نداریم، اول ما کشته بشیم. امام حسین قبول کرد. بعد نوبت پسرش که رسید، آیت الله تهرانی میفرمود امام حسین پسرش رو برد توی خیمه، خودش مسلحش کرد، لباس رزم به تنش پوشان، شمشیر حمایل کرد. از خیمه که بیرون آمد این کارو کرد، محاسنش رو روی دست گرفت، صورتش رو به سمت آسمان کرد، صدا زد ای خدا جوانی به میدان می رود که شبیه ترین مردم به پیغمبر است، خلقن خلقن منطقه. خیلی براش سخت، هر وقت دلتنگ پیغمبر می شدیم به علی اکبر نگاه می کردیم، علی جان پاشو قرآن بخوان، ما رو به یاد پیغمبر. خدا رحمت کند شهید مطهری، میگوید من تحقیق کردم کسی در روز عاشورا همچون علی اکبر نجنگید. حیدری میجنگد، پس از ساعتی آمد نزد پدر، پدر جان
العتش قد قتلني والثقل الحديد أشخدني المدى عزيزم أليجم زودی از دست های جدم سیراب می شوی با پدر ودا کرد دقایقی نگذشته یه وقت صدای ناله جوانش را شنید با عجله آمد از اسب پیاده شد نشست روی زمین صورت به صورت جوانش گذار صدا زد عزیزم لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا همه صدا بزنیم یا حسین یا حسین
به حق حضرت علی اکبر پروردگارا جوانهای ما دختران و پسران جامعه ما را از شرور روزگار حفظ بفرما.